کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. درود بر شما آقای زراعتی، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. امروز کتاب جدیدی رو شروع میکنیم، یک داستان بلند یا رمان هست، سوره الغراب، سوره کلاغ در واقع. نویسنده محمود مسعودی، نشر باران این کتاب رو چاپ کرده.
داری مثلا همچین که در واقع سوره ای؟
در این کتاب داریم، بله.
در این کتاب داریم،
بله. محمود مسعودی، نویسنده ایرانی ساکن پاریس، هم مترجمه، از ادبیات فرانسه شعرهای کتابهای خوبی ترجمه کرده و دو داستانش قبلا با نام باغهای تنهایی نشر بالان 1996 منتشر کرده. شاید حالا زمانی اون دو داستان خوندنی رو هم بخونیم. و این رمان هست که چاپ اولش نشریه زمان نو شماره 13 پاریس آوریل 1988 در اومده و چاپ دومش همین است که از روش میخونم من، نشر باران سوئد 1996 منتشر شده. و این کتابخانی هم مثل همه کتابهایی که نویسندگانش هستند با کسب اجازه از نویسنده محمود مسعودی و تشکر از اون انجام گرفته. با اجازه من شروع کنم.
خواهش میکنم.
سوره الغراب، رمان، نوشته محمود مسعودی. سوره بقره 23 آیه 23: اگر از آنچه بر بنده خیش نازل کرده ایم به شک اندرید، سوره‌ای مانند آن بیارید. 8:1 من کلاغم و فقط من ماندم، چنگال و منقارم خونیست، یک بالم شکسته و از یک چشمم خون می‌ریزد. حتی حالا که روی این تخت سنگ نشستم، این بال که جمع کردنش دیگر کار من نیست، تعادلم را به هم میزند. پوش پرهام خونی و آشفته است. زخم منقاری روی پشتم حس میکنم که درد گردنم مانع دیدنش میشود. توی این سنگ صیقلی روبرو، یک چشمی که به خودم نگاه میکنم یا به تو فرقی نمیکند. میبینم اگرچه هنوز تک و توکی از پرهات جور عجیبی بنفش میزنند، ولی کارم پاک ساخته شده و دیگر هیچ جوری نمیتوانم پر بکشم. 2 جنازه را یک ساعتی حرکت دادند. جنازه را چه ساعتی حرکت دادند نمیدانم. حرکت حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر به جمعیت آن خیابانی که من هم توش بودم رسید. سحر از سر کار که برمی گشتم، من کلیشه ساز شب چاپخانه یکی از دو روزنامه صبح هم. مردم داشتند با صدای کرناها به خیابانها می ریختند. می دانستند چه ازدحامی خواهد شد. شب شنیده بودم، توی چاپخانه شنیده بودم که جنازه را گذاشتند وسط میدان بزرگ. خیلی نگهبان مسلح هم دورش. نمی گفتند چند تا، فقط می گفتند خیلی. خودم ندیدم. خانه هم از میدان بزرگ دور است، خیلی. چاپخانه هم از میدان بزرگ خیلی دور است. تازه خانه هم و چاپخانه هم از هم دورند، خیلی. 3 ما خیلی بودیم، بس که زیاد بودیم. پری که کشیدیم بالای سرمان روز بود و زیر بالهامان روی زمین شب افتاده بود. پرنده عجیبی شده بودی که تو دیگر فقط یک پرش بودی، یک پوش پر سیاهش. صدای بالهامان آنقدر زیاد بود که اگر رعد هم می‌غرید نمی‌شنیدیم. آخر فقط صدای بالها که نبود، هر کدام چیزی می‌گفتیم، آوازی می‌خواندیم. سفر به این درازی را که نمی‌شد لال آمد، نمی‌شد بی وقف بال زد و هیچ هم نگفت قار 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 قار. چهار درختزار، وقت بیداری پرنده های روز و بازگشت شپرها و شپرها، خطوط در همه شاخه های لخت محو مهالود در روشنایی سربی سحر، جوشش یک نواخت چشمه از لابلای سنگ ها، قلب سنگ ها، فرش برگ های خیز در پای ارتفاع قریب درخت ها، صدای تنیندار بالهای یک دست جغد از سمتی و دسته ای از سمت دیگر، آشفتگی یک باره وزوزها، سوتها و سیرسیرهای منظم و یک نواخت شبانه و حتی سکوتهای موضعی، خصوصا در حوالی مرداب، خاموشی درخشش شبتاب ها، پرش دست جمعی قورباغه ها و کمر راست کردن علف های زیرشان، تصویر شکم های سفید قورباغه ها در آبگینه سبز مرداب، پیچ و تاب سریع مارها و مارمولک ها لای علف ها، صدای برخورد شکم های صاف قورباغه ها با آب و ته نشستن آنی آب دزدک ها و گله های کوچک ماهی در نتیجه آشوب آب، بوبوی بوف ها، کوکوی چند مرغ حق، صدای مسمم خروسی از دور، خیلی دور، و آواز مردد چکاوکی از نزدیک، از همین نزدیکی در زمینه زمزمه های چشمه، رسیدن آرام توده های انبوه مه و غلظت افزاینده آن، ناپدیدی تدریجی شاخه ها، درخت ها، درختزار. 5 راست بودنش البته راست بود، چون صبحش هم عبوری از مردم شنیده بودم که جنازه را گذاشتند همانجا وسط میدان بزرگ، دورش نگهبانی می دهند. نمی گفتند مسلح، می گفتند با مشعل، با خیلی مشعل، 100 تا، 1000 تا، خیلی. فکر می کردم که میدان بزرگ باید چه خوشمنظره شده باشد. مشعل توی شب خیلی خوب است. توی ده گرگ ها شبیخون می زدند، ما مشعل می کردیم، می کردیم دنبالشان، فراریشان می دادیم. خوشم می آمد آخر از همه بمانم تا مشعلها را ببینم. شب شبتر می شود با مشعل، مشعل هم البته مشعلتر می شود توی شب. 6 سقوط هم که می کردیم، خاطرت جمع مثل این بود که فقط یک کرکش افتاده باشد، یک برگ از این درخت افتاده باشد، ولی کدام درخت؟ حتی اگر درد گردنم نبود و می شد که سرت را بچرخانی، باز نمی دیدیش، چون کنار آبگینه و تقریبا پشت آبگینه است. اگر بخواهی مجسمش کنی، باید ریشه هاش را هم با تنه و شاخه هاش ببینی، باید درختی ببینی که با ریشه کنده باشندش، معلق است و به جایی بند نیست. متعجبم چطور توی این سنگلاخ تا همین جاش دوام آورده که هنوز بشود بهش گفت درخت. باید خیلی به دقت نگاهش کنم، ایرا که هنوز روش مانده ببینم. از برگ‌هایی که پاش ریخته پیداست که همیشه هم به این حال نبوده، و ولی با وضع فعلیش هیچ بادی رغبت نمی کند که به شاخه هاش بپیچد، هیچ مرغی هم که لانه ای روش بزند. چقدریست؟ چقدری مجسمش کرده ای؟ همان قدریست. هفت، به خانه که رسیدم تراب روی آجر فرش حیاط به دسته بیلی دوتای قد خودش تکیه داده بود. دستی به سرش کشیدم، چیزی ازش نپرسیدم. بهش گفتم من که اصلا نمیشناسمت، میخواهی چه ازت بپرسم؟ گفت که یک قران بهش دادند تا بماند مراقب جالیز باشد. فکر کردم که دست کم ازش بپرسم کدام جالیز. گفت که روح عموش نیمه های شب پرکشیده رفته، حالا همه خاک جوانمرگ داییش را بردند خاک کنند، که چشمهای داییش لوچ بوده. خانهش که می رفتند یا خانهشان که می آمده به مادرش نگاه می کرده، ولی لپ او را بین انگشتهای چاق متوسط لاغر خودش می چلانده. نمی فهمیده چرا. نوروز گذشته هم دو بار به او نوروزی داده بود. یک بار یک قران به قرآن، من زودی باور کردم، یک بار دیگر هم یک قران. مادرش می گفته که حواس باباش پرت شده بوده، ولی او می گفته که نه، خیلی هم محکم سر جاش ایستاده بوده، فقط یک قران اول را که بهش می داده او را نمی دیده، چون که داشته حسابی نگاهش می کرده. ولی بعد که به بچه های دیگر یکی یک بران داده و دوباره به او رسیده، دیگر نگاهش نمی کرده. این طوری شده که او را دیده، یک بران دیگر هم بهش داده. مادرش بهش گفته بوده الهی جز جگر بزنید. یونس نمی فهمیده چرا. من تازه می خواستم برای خودم فکر بکنم که خلاصه چطور شده که عموی ایوب دو بار به یونس نوروزی داده بود، که زنم از پنجره اتاق داد زد تراب چرا باز بی خودی مانده ای توی حیات، مثل عقل گرد ها می خندی. هشت، انجمن هماهنگی عزا موجودیتش را با انتشار کتاب سیاه کوچکی رسما اعلام کرد. این کتاب که در میلیون ها نسخه چاپ شده در مقر انجمن های محل، ناحیه و شهر به رایگان در اختیار شهروندان گذاشته می شود. اعضای مؤسس انجمن هماهنگی عزا در مقدمه کتاب سیاه کوچک هدف از انتشار این کتاب را پیش بینی و اجرای برنامه‌های لازم جهت تشییع جنازه ذکر کرده‌اند. 9. بم بر نخورد. یک روز دیگر هم تهمت زده بود که عقلم نمی‌دانم کدام پار سنگی را برداشته. من اصرار ندارم که بگویم عقلم گرد نیست، ولی برای پاره سنگه حاضر بودم هم به سوره های مکی مشت بکوبم هم به سوره های مدنی، یعنی دو بار مشت بکوبم. اینها را هم که بی خودی مشت نمی کوبند. تازه او خودش مگر دیده چه شکلی است؟ به فرض دیده باشد، مگر حرفش تنهایی سکه است؟ باید برود منت زن همسایه من یونس خان را بکشد که بیاید ببیند، دوتایی با هم ببینند، آن وقت با هم بگویند تا شاید سکه شد. از کجا معلوم؟ شاید لوزی توری باشد، زوزنقی یا حتی مکعبی باشد. تازه به کسی چه مربوط؟ کارش همین است که هی از چپ و راست بهتان بزند. من داشتم از گرسنگی تلف می شدم. او به زن ترابخان می گفت که من عقلم را خوردم، مرا می بینی؟ رفتم از اتاق بیرون. با عصبانیت گفتم به همین کلام الله اگر خورده باشم. از نگاهشان فهمیدم که باورشان نشده. این بود که به خودم گفتم به حرفاش اعتنایی نکنم بهتر است. رفتم تندی لباسهام را کندم، دست و رو نشسته با او خوابیدم. آخر برای من که شب کارم، صبح ها تازه سر شب است. همچین عیشی هم البته نکردم، ولی خب کاری بود که باید میشد. بعد او خودش را شست یا نه نفهمیدم، من خودم را نشستم. بعد او گفت که پای کلاغم را با بندی به ستون ایوان میبندد، چیزی هم سر دستی برایم حاضر میکند که تا دیر نشده کلاغش را بردارد برود هرچه نزدیکتر به جنازه بهتر، جایی برای خودش پیدا بکند. بعد به گمانم همینطور داشت حرف میزد که خوابم به سرعت آمد و مرا با خودش برد و من هم تندی با خوابم رفتم. 10. اینجا که رسیدیم خوابیدیم. من این گوشه کنار این تخت سنگ، تو هم حتما آنجا کنار آن تخت سنگ. به خیالم به غاری رسیده بودیم که بگیر یک طرف سقفش ریخته باشد. این نور آبی هم که نمی شود بگویی از کجا می تابد، از همان اول به نظرم عجیب آمد. نمی توانی بگویی کی بیدار شدیم، چون که اصلا نفهمیدم کی خوابیدیم. شاید فقط چرتی زدیم، شاید به اندازه همه راه خوابیدیم. یکو یکی نفهمیدم کی گفت که همینجاست، که ببینید این از آبگینش. همه برگشتیم رو به جایی که تو نشسته ای. تازه آن وقت بود که قشنگ دیدمت. دیدیم آبگینه بزرگ و تقریبا گردیست به قاعده یک آبگیر کوچک، تو و آنهای دیگر هم توش، آن هم از درختش. نگاه به این درخت کردیم، برگ‌های رویش را شمردیم، بعد خودمان را توی آبگینه شمردیم. سر به سر بود. توی آبگینه نگاهی رد و بدل کرده بال کشیدیم، هر کدام به سمتی نشستیم. من روی آبگینه و آنهای دیگر روی تخت سنگ‌های این اطراف. دوروبرمان را پاییدیم. نمی‌شد گفت کجا بودیم یا که اصلاً جایی بودیم. تا چشم کار می‌کرد همین آبی خالص و بی‌ته، بی خورشید و ماه، نه ستاره‌ای، نه ابری و نه حتی شهاب زودگذری. پریدم پای برگ‌های درخت، زیر ریشه‌هاش نشسته برگ‌ها را نگاه کردم. فکر کردم که مال شانه به سر حتما آن زیر زیر هاست، که مال سلیم رودخانه‌ای حدوداً وسطهاش و مال آن غربتی هم همان کناره ها. سرم را که چرخاندم دیدم همه نگاهم می کنند. دلم شور افتاد که نکند خاصیت اینجایی را که رسیده ایم این باشد که همه فهمیدند چه فکر می کردم. خودم را زیر انداختم، لنگ لنگان خودم را کشیدم آن گوشه. آنجا کنار آن گودی آب وانمود کردم آب میخوری، نکت را به نکم گذاشتی. پیش از اینکه بلند بگویم رسیده این جایی که آب و آبگینش مثل همند، با نگاه به ام فهماندی مبادا دیگر فکر کنی، دیگر حتی نباید فکر کنی. 11. اگر خواب دیده بودم نمی گفتم ندیدم. خواب مال شب است، شب هم مال خواب. این دنیا اگر فقط یک لنگی داشته باشد، لنگیش همین آفتاب است. زیادی همه چیز روشن است. آخر با این همه نور قرار بوده چه ببینم؟ آخر با این همه نور قرار بوده چه ببینیم که با مهتاب نمی شده ببینیم؟ خواب هم که تا ماه نباشد نمی آید، حق هم دارد. بی مهتاب و ستاره بیاید که چه بشود، بی کوه و دشت. شبها همین که فرصتی توی چاپخانه دست بدهد، چرتی می زنم که یک خواب فوری ببینم. نه این که آفتاب نیست، زودی می آید. همین طوری ها چندی پیش یکی که نمی شناختمش آمد توی خوابم. اصرارم کرد که هرچه می گوید بگویم. گفت، خیلی گفت. حتی یک کلمهش را هم نفهمیدم تا بتوانم بگویم. بعد نوشت، گذاشت جلو. خیلی نگاه کردم. یک عالمه درخت کشیده بود. می گفت، بخوان. بعد نمیدانم چرا نوشتهش را گرفت جلو آینه. حالا هی میگوید بخوان، من هم به شاخ و برگ هایی که کشیده زل میزنم ولی نمیخوانم. عاقبت دلخور شد رفت. حتما رفت سراغ یکی که بتواند درخت ها را بخواند. یک بار دیگر هم اتفاقهای دیگری افتاد که درست یادم نمانده. همینقدر یادم است که بعدش رفتم به حروف چین در گوشی گفتم هیچ خبر داری؟ درش را یکوری گرفت. نمیدانم چرا اخم کرد و چشمهاش را برایم نازک کرد. گفت باز چی شده؟ گفتم خواب دیدم کلاغم. پخی زد زیر خنده. خوشم آمد خنداندمش. گفت نمیدانم کدام شطوری هم مرتب پنبدان خواب میبیند. خیلی خوشحال شدم. گفتم پس من هم میتوانم خواب دیده باشم کلاغم، مگر نه؟ گفت آخر تو که خواب نمیدیدی کلاغی بدبخت. کلاغ بدبخت از زور پیسی داشته خواب میدیده که شده تو. مطمئنی؟ مطمئن مطمئن. از کجا انقدر مطمئنی؟ حق داشت مطمئن باشد، چون که کلاغه خودش بهش گفته بوده. همچین غمی توی دلم نشست که هیچ جوری نمی شود گفت چطوری نشست. همینقدر حالیم شد که پوتین سیخدار پاش بوده. خودم هم که خوب فکر می کردم می دیدم حرف حروفچین با عقل جورتر در می آمد. نمی توانست این باشد که من خواب دیده باشم کلاغم. اصلا تا چشمهام را باز کردم حسم می گفت که این قضیه یک پاش می لنگد. پس این پاش بوده که می لنگیده. 12. کتاب سیاه کوچک قطع پرچمهای ازارا 1 متر در 2 متر مشخص کرده است. کارخانه های پارچه بافی از صبح امروز تولید پارچه های رنگی و نقشدار را موقتاً قطع کرده، فقط پارچه های سیاه ساده می بافند. کارخانه های چوب بری چوب پرچم می سازند و کارخانه های میخ سازی میخ های لازم برای سردر خانه ها و پنجره ها را در کیسه های کوچک پلاستیکی بسته‌بندی می کنند. کارگاه ها و کارخانه های لباس دوزی دیگر سفارش لباس معمولی نمی گیرند و با کارخانه های پارچه بافی برای آماده کردن میلیون ها لباس عزا فقط قرارداد خرید پارچه های سیاه می بندند. به ابتکار انجمن هماهنگی عزا از همه نقاط شهر فلشت هایی به سمت میدان بزرگ محل برگزاری آخرین احترامات روی دیوارها نصب خواهد شد تا مشایعت کنندگان مسیر تشییع جنازه را گم نکنند. از تصمیمات دیگر انجمن در کتاب سیاه کوچک سفارش میلیاردها پرچم سیاه به قاعده یک اسکناس درشت و میلیاردها چوب پرچم به قد مداد است تا هم بین مشایعت کننده ها توضیح شوند و هم در صورت افتادن تشییع جنازه به پاییز و زمستان مثل برگ به شاخه های درخت های مسیر بسته شوند. 12 به اضافه یک. خیلی طول کشید تا حرکت کنیم، تا برسیم. درست که نگاه کنی با همین یک چشمت میبینی دیگر پیر شدی. این کرک‌های انتهای منقارم حواست باشد، اگر آبی میزنند از نور اینجاست، وگرنه باید پاک سفید شده باشد. کم که آواره کوه و کمر نبوده ای. ولی چطور شد که دور هم جمع شدیم؟ اینش را درست نفهمیدم. چطور نفهمیدی؟ یک هوچو افتاد که جمع شدند توی درختزار پشت تپه، دوروبر کهنه خرابه شور می کنند. یک هوش افتاد. هرچه می پرسیدی شور چی؟ نمی گفتند. دلیلی ندارد که نگویی. به خیالت سرکوفتت می زنم که پشت شاخهی مخفی شدی؟ قصدی نداشتم. اول مثل طاووس ملائک توتی را اینطور در بحر رمل صدا کردی. توتکا سبزین پوشا خیز و این آواز خان. بعد برایش مطربی کردی. همه میرن جلسه کنن، همه میرن جلسه کنن، همه میرن جلسه کنن. توتی هرچه آن گردن کلفتش را به این سمت و آن سمت چرخاند، نفهمید صدا از کجا می آمده. صدات را عوض کرده بودی محض شوخی. گفتم می فهمد. می خندیدی. می خندی. فکرش را هم نمی کردم که پیدات نکند. موضوع برایش جدی بشود. چند روزی گیج هی از این شاخه به آن شاخه پرید و هی مثل مرغی که خشکش زده باشد زل زد به روبروش. از توی لانه نگاهش می کردی. خوب مضحکه خودت کرده بودیش. عاقبت تاب نیاورد. انگار که به خیالش رسیده باشد وحی بوده، رفت هر جا نشست گفت همه میرن جلسه کنن. آمد به من هم گفت. البته نگفت که همه میروند جلسه کنند. گفت همه رفتن جلسه کنن. گفتم من بمیرم. گفت تو بمیری. چهارده. خواب دیدن خوب است، از ندیدنش بهتر است. آدم سبک می شود. امکانش هست که پری در بیاورد، پروازی بکند، منظره‌ای ببیند، دلش یک خورده وا بشود. کوهی، دشتی، دره‌ای، خلاصه چیزی. حالا اگر یک هو پرش کنده شد و پرت شد، شد. عیبی که ندارد. بیدار می شود، می فهمد نشده. خوشحال می شود. همان خوشحالیش یک عالم می ارزد. تازه، همیشه هم که آدم پرت نمی شود. چیزهایی هم هست که دیدنش کلی کیف دارد. چیزهایی که بدن آدم را به کش و قوس می آورد. باعث می شود که آدم صورتش را توی بالشش هی فرو ببرد، هی فرو ببرد. آب دهنش را ملچ ملوچ بکند. سر صبحی زنم را توی همین حالتها دیدم. زود بیدارش کردم. ولی حالا ندیدنش. غمگین است. غم می آورد. اصلا ممکن است آدم غمباد کند. غمباد مگر چی است؟ غم است و باد دیگر. اگر نه نمی گفتند غمباد که. غم باد. می گفتند یک چیز دیگر. وقتی که آدم هی بغض کند، هی بغض کند، همش هم بیخ گلوش بماند و بالا نیاید، در نیاید، معلوم است که جمع می شود، می شود غمباد. آدم باد می کند، می ترکد دیگر. بعدش هم فرقی نمی کند چه کارم بکنند. بکنندم توی مستراح، سرم خرابش کنند، یا همانجا یک گنبد بارگاه کاشی از آن هفت رنگ های متلا برایم پی بریزند. همین که دیگر نتوانم خواب ببینم، کارم تمام است. مرده هم که خواب نمی بیند. تازه با آن کاشی ها هم اعتمادی نیست. یک ها دیدی مال من هم این مال امامزاده ده ما از کار در آمد که یک دانش حتی به گنبده بند نمی شود. هی ما که نه، پدرهای ما داربست می زدند، کاشی می گرفتند، هی می ریخت. هر سال می گرفتند، هر سال می ریخت. هنوز می گیرند، می ریزد. چرا و چه جور؟ چه عرض کنم؟ نمی ماند. حالا پسند آقا نیست یا که زیرمیرهای بارگاه نعش جنت مکان بو و بخارهایی هست که کاشیها را می اندازد، باید جنت را کند، باید جنت را کند تا فهمید. سر خود که نمی شود حرف زد. من فقط همین را می توانم بگویم که خوابی ندیدم و خواب ندیده از خواب پریدم. خب آقای حمید، وقتمون تموم شد، ادامه داستان رو بذاریم برای فردا.
با کمال میل در خدمت شما هستم.
ممنون از شما و شنوندگان عزیز، روزتون خوش.
روز شما بخیر باشه.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.